بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از سوره مبارکه بقره دو آیه که بسیار هشدار دهنده است درباره شیطان براتون قرائت میکنم. شیطان یعنی طغیانگر و متکبر در برابر حق و قاتل فکر و دین و اخلاق انسان. هر کی میخواد باشه، مرد، زن، قوم خویش، غریبه، اونی که انسان رو هدف گرفته برای این که همه ارزش‌های او رو نابود کنه، خداوند از او تعبیر به شیطان کرده. ابلیس هم یک شیطان، نه اینکه شیطان فقط ابلیس باشه، چون طاغی متکبر در برابر حق، قاتل ارزش هاست. خداوند از او در بعضی از آیات مانند آیات مربوط به آدم به عنوان شیطان یاد کرده، ولی نام خاصش ابلیس. اما آیه اول: یا ایها الذین آمنوا. چرا فروردگار یا ایها الناس نفرموده؟ علتش اینه که مردم مؤمن دلشون نرمه، با عاطفه‌ان، با محبت‌ان، متوازن خدا رو دوست دارم، دعوتش رو اجابت میکنم، اما غیر مؤمن انسانیه که دعوت خدا رو اجابت نکرده. یه معنی نداره خدا به او خطاب بکنه، او خودشو از گردونه خطاب خدا خارج کرده، از خدا رو برگردنده، کاری به خدا نداره. لذا در آیه شریفه می‌فرماید مردم مؤمن، چون اونه که مؤمن واقعیه درک کرده، حس کرده، میفهمه که خیر دنیا و آخرتش در قبول کردن دعوت خداست. لذا به مؤمن خطاب کرده، به همه مؤمن ها، ادخلوا فی السلم کافتا، همه شما مردم مؤمن، جوانتون، پیرتون، زنتون، مردتون، با سوادتون، بی سوادتون، وارد گردونه تسلیم به خدا بشید. کاری که همه انبیا کردن درباره حضرت ابراهیم میگه پروردگار از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرمود ابراهیم تسلیم من، تسلیم خواسته های من، تسلیم امر و نهی من باش. ابراهیم هم بدون فاصله جواب داد اسلم تو لرب العالمین، من تسلیم مالک جهانیان شدم، تسلیم پرورش دهنده جهانیان شدم. تسلیم شد که شد ابراهیم، چون کسی که تسلیم خدا بشه یعنی تسلیم همه کمالات و ارزش‌ها و درستی‌ها و حقایق شده، همه اونا رو به اندازه ظرفیت خودش منتقل به خودش میکنه، شخصیت پیدا میکنه، میشه ابراهیم. طرف مقابلش نه تسلیم شیطان بود و هوای نفس، یعنی مجموعه خواسته های نامشروع شد نمرود. این دوتا نشون دهنده این معنان که هر کی تسلیم او بشه میشه ابراهیم، نشه میشه نمرود، بشه میشه موسی، نشه میشه فرعون، بشه میشه پیغمبر، نشه میشه عموش ابولهب، تسلیم بشه میشه امیرالمؤمنین، نشه میشه معاویه، تسلیم بشه میشه سلمان، نشه میشه ابوجهل، بشه میشه حبیب ابن مظاهر، نشه میشه شه. این فرق این دو نفر چقدر خوبه برای حفظ این مجلس و چقدر عالیه برای حفظ جمع بودن حواسه ها که بتونن دقایق این آیات رو بگیرن. خانومایی که بچه دارن ادب بکنن به اهل بیت و به این مجلس و به زحمات من و به عمر این مردم، بچه هاشون رو ببرن تو حیات تو حسینیه روبرو که معصیت نکنن، چون مزاحمت برای منبر، روایات، آیات، جلسه یقیناً معصیت، چون وقتی گوینده رنج بکشه، مستمع رنج بکشه، این میشه ظلم و معصیت. این رو خانوما اگه دلشون میخواد من سکوت بکنم یه چند دقیقه، بچه هاشون رو انتقال بدن با خودشون رو به حسینیه یا کتابخونه یا هر جایی که آماده کردن. اگه خانومایی هم مأمور نظم جلسن، با محبت تذکر بدن که خانومای بچه دار برن جای دیگه. اگه دلشون میخواد، اگه نمیخوادم که معصیت میکنن بدون شک. این فرق بین این دو نفر، انسانی که تسلیم خواسته های خداست، خواسته های عالمانه، حکیمانه، خیرخواهانه، سازنده خیر دنیا و آخرت، و اونایی که تسلیم خواسته های شیاطین خانوادگی و داخلی و خارجی هن که قاتل همه ارزش ها شد. در که فرق این دو طایفه هم خیلی کار مشکلی نیست. شما از نوجوانی فرق این دو طایفه رو فهمیدید، متوجه شد. ادخلوا فی السلم کافه. خب این زیباترین دعوت، بهترین دعوت، پرمنفعتترین دعوت. دنبال یه آیه می فرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان. از فرهنگ شیطان پیروی نکن، چون شیطان موجود زیانداری، شیطان تابیه، شیطان متکبره، شیطان آلوده است، شیطان کافره. شما دعوت رو اجابت بکنید همه ارزش ها رو از دست میدید. یه روزی هم پشیمان میشیم که ممکنه روز پشیمانی زمان جبران نمونه. ولا تتبع او خطوات شیطان، از فرهنگ شیطان پیروی نکن. چرا؟ علت بیان میکنه پروردگار، انهو لکم عدو و مبین، او دشمن خیلی روشن شماست، پنهان نیست. دشمنیش آشکار. کسی که دین منو بخواد ببره معلومه دشمن آشکار. کسی که میخواد به ناموس من در حجاب و عفت و پاک دامنی لطمه بزنه خب معلومه دشمن من. کسی که میخواد ارزش‌های اخلاقی منو نابود بکنه خب معلومه دشمن من. خب این بیفکری نیست، این جهل نیست که آدم دستشو از دست بهترین یار مهربانش پروردگار عالم بیرون بکشه و دستشو بذاره تو دست شیطان و بگه به هر طرفی دلت میخواد منو ببر و بیاد انسان تمام نعمتهای داده شده خدا رو بر اساس خواست دشمن هزینه کنه. این یک آیه. اما آیه دو، این آیه به نظر میرسه متوجه ثروتمندان مادی و معنوی باشه. یه ثروت عظیم معنوی علم دانش، یه ثروت عظیم مالی زمین پول باغ پاساج پولای موجود در بانگ. خدا دشمن میشناسه، میدونه دعوت دشمن بر چه اساسه. میگه شیطانو یعید کم الفقر. شما وقتی که یه ثروت قابل توجهی به دست آوردی یا یه دانش قابل توجه، اگر بخوای هزینه کنی، خوای با پولت 2000 یتیم اداره، میخوای با پولت فقر فقرا رو از بین ببری، میخوای با پولت به اسکار افتاده کمک کنی، میخوای با پولت یه مؤسسه خیریه بساز، میخوای با پولت به عالمی بگی کتابایی که نوشتی و مونده و به درد میخوره بگید چاپ، میخوای با پولت در یه منطقه ای که مسجد نداره مدرسه نداره مسجد بسازی مدرسه بسازی، تهدیدت میکنه به تهی‌دست، میگه به تو چه؟ الان حکومت اسلامی مسجد رو اون باید بسازه، یتیما رو اون باید اداره کنه، مدرسه رو اون باید بسازه، خرابی های زلزله و سیل رو او باید بیاد آباد بکنه. برای چی میخوای پول بدی کم پول بشی؟ واسه چی؟ تو زن داری، بچه داری، نوه داری، آینده داری. یعنی قرآن مجید میگه شیطان داره تو رو دعوت میکنه به بخل، نپرداز، صفر پولتو نگیر. یه یعدکم الفحش و یأمرکم بالفحشاء. فحشا یعنی چی؟ در این آیه فحشا به معنی روابط نامشروع نیست. کلمه فحشا در این آیه به معنی بخل، یعنی تو رو دعوت میکنه به یک حالت زشت، پس بی ارزش. دو تا آیه من درباره بخل براتون بخونم تا زشتی این حالت شیطانی بیشتر روشن بشه. خیلی خطرناک بخل، شاید بیشتر ثروتمندا خطر بخل رو ندونن. یک آیه در سوره آل عمران، آیه 180، تقریبا آخرای آل عمران: ولا یحسبن الذین بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. اینایی که من از جانب خود ثروت بهشون دادم، خانوم خود بلندتر حرف بزنید، ما هم استفاده کنیم. اگه بهتر قرآن، بهتر امیرالمؤمنین حرف بلدین، من واقعا حاضرم ساکت بشم استفاده بکنم، چیز یاد بگیرم. بما آتاهم الله من فضله، یعنی ثروت حلال پاک خدا داد. از تجارت، از کاسبی، از امارات رفتن، از کشورهای دیگه رفتن، به دست آوردی به رحمت من، به عنایت من. گمان نکنم کسانی که در کنار ثروت خدا داده بخل می‌ورزند، به جگرشون دست، به جانشون دست، هیچ کمکی در هیچ جا حاضر نیستن بکنن، هیچ. فکر نکنن این بخل به سودشون، این بخلیه که شیطان شما رو به اون دعوت میکنه. یأمرکم بالفحش، بل هو شر لهم، زیان و خسارت سنگینی براش. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت. اینم از آیات عجیب قرآن. کل ثروتشون که فلز اصلش طلا و نقره، این اسکناس ها خودش ارزشی نداره، پشتوانش طلا و نقره ارزش داره. کل این ثروتی که ازش میمونه، کلشو قیامت میارم، چون هیچی در این دنیا از بین نمیره. چون در پایان آیه میگه ولله میراث السماوات والارض، از تمام مردم عالم اون چه میمانه به خودشون میمیرن در خزانه خدا میمونه، موجوده. قیامت میارم اون پولو، گردنبند آتشین درست میکنم. توق سیطوقون ما بخلو به، همون ثروت مونده گردنبند آتشین درست میکنم، میندازم گردن تا ابد این گردنبندهای آتشین تو گردنشون. ولی الله میراث و سماوات و الارض و الله خبیرون به ما تعملون، خدا آگاه شما چگونه دارید زندگی میکنید، غلط یا درست. حالا قیامت میشه و این گردنبندا رو میندازن گردن ثروتمندان بخیل، کی میخواد درور این گردنبندا رو؟ اجازه نمیدم که عذاب الهی با کلمه خالد و ابد بیان شده. خالد ابد، شما ممکنه بگین یک کسی 100 میلیارد ازش مونده و مرده، هیچ کار خیلی هم باهاش نکرد، زکاتشو نداده، خمسشو نداده، انفاق نکرده، صدقه نداده، در راه خیر مصرف نکرده. حالا این اگه تبدیل به فلز در قیامت بشه و ممکنه بشه 200 تن یه حلقه، چقدر مگه وزن بشه؟ اینو دانش ثابت کرد. دانشمندان طبیعت شناس و کیهان شناس، اینو من خودم خوندم تو نوشته هاش، میگن کل جهان ترکیبی از اتم ها، اتم ها یه هسته مرکزی دو قسمته دارن و یه الکترون یا 2 تا یا 3 تا یا 10 تا یا 12 تا که دور هسته میچرخه. بین هسته و بین الکترون ها خلا وجود داره، این خلا وجود نداره که نمیچرخه. نوشتم اگه کسی بتونه خلاهای اتم های سازنده زمین رو برداره و زمین رو فشرده کنه، یعنی اون هوای بین الکترون ها و اتم ها رو تخلیه کن، کل کره زمین به اندازه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. ببریمش تایجان است. این حرف قرآن، سیطوزقون ما بخلو به، اونم یوم القیامه، این عذاب بخیل، یعنی شیطان انسان رو به زیر بار چنین عذابی دعوت میکنه که بره زیر بار این عذاب. این حرف پروردگاره، و یأمرکم بالفحشاء، یعنی بخل، اینه کار شیطان که میان میشینن در گوش آدم وسوسه میکنن، پول ندی گردن تو نیست به تو چه، تو با عرق ریختن این پول و گیر آوردی، برای چی حالا 50 میلیون بدیم مسجد، 100 میلیون بدیم مدرسه، 10 تا جهازیه برای دخترای مونده درست بکنه، اصلا به تو چه؟ بعضی هم ضعیف الایمانن، وسوسه درشون اثر نداره، خیلی خطرناک قبول وسوسه. خیلی یا اما آیه دیگر تو سوره توبه است. این آیه از این آیه کوبنده تره و سخت تره. الذین یکنزون الذهب والفضه. من به زبان روز آیه رو براتون بگم. کسانی ثروت کلانی رو در بانگه ها جمع میکنن، یکنزون کنزش میکنن، خزانه ایش میکنن، بانگا براشون میگن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، و این ثروت رو در راه خدا هزینه نمی کنن. فبشر به عذاب علیم. می دونید که ثروت حرام نمیشه انفاق کرد. آیه معلومه که داره ثروت حلال رو میگه، ثروت حرام رو که باید به صاحبانش برگرده. اون آدم مالک. آیه درباره اونایی داره میگه که مالک واقعی مالن و مال خودشونه، اینان رو به عذاب دردناک من بشارت بده. اون عذاب چیه؟ یوم یهما علیهما فی نار جهنم. عذاب اینه که کل ثروتشون و قیامت با آتش دوزخ گداخته میکنن. خب این فلزات پولی حالا تو آتش جهنم گداخته شد، سرخ فتوکوا به ها جباه و جنوب هم و ظهور هم. این پولای گداخته شده رو به پیشونی شد، به دو طرف پهلو شد و به پشتشون میچست شد. چرا به این سجا؟ چرا این سجا؟ علتش اینه که قیامت بهشون میگن شما به جای سجده بر خدا به پول سجده میکرد. چرا به دو طرفشون؟ برای این که دو طرف مرکز شکم و شهوته. یعنی شما عاشق پول بودید. چرا به پشتشون؟ برای اینکه شما صبح رفتین تا شب حمالی کردین، پول بار کردین و بردین دادین ذخیره کنن برای و بعد بهشون میگم هازا ما کنستم لانفسکم. اینا ثروتیه که فقط داره خودتون جمع کرد. قوم خویش فقیر، دین، مردم از کار افتاده، مردم آبرودار، مردم خانه خراب، هیچ بهره ای از ثروت شما نبود. فزود به ما کنتم تکنزون. با همین ثروتی که به پیشونی و پشت و پهلوتون چسبوندن عذاب بچش. خب این دعوت شیشه. یعنی این جنس دو پای بیدین کافر که میاد بغل ما میشینه و ما رو وسوسه میده. اما خدا شما رو به چی دعوت میکنه؟ تو همون آیه، تو همون آیه ای که میگه شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء تو همون آیه پروردگار میگه والله یعید الى مغفرت من و فضلن والله واسع اون علیم. اما خداوند شما رو به آمرزشی از جانب خودش دعوت که بیای رو به من از بخل توبه کنی، از بدیها توبه کنی، من شما رو میآمرزم و از جانب خودم برای هر یک قدم خیرتون چند برابر بهتون بر میگردم. دو تا آیه راجع به این چند برابر برگردونم هم براتون بخونم. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه والله یضاعف لمن یشاء. اونایی که با پولشون دو زایق قرون یه تومن بیشتر ندارن، یه میلیون، دو میلیون، صد میلیون در راه من هزینه میکنن، کارشون عین یه دانه نباتیه که میکاره کشاورز، یه دونه است، یه گندمه، یه نخوده، یه لوبیاست، یه درزوه، یه دانه سیبه، یه دونه گردوه. وقتی که در میاد بعضی از این دانه ها تبدیل به هم خوشه میشه، در هر خوشه ای صد دانه است، یه دونه تبدیل به 700 دانه میشه، من برای هر یه تومنشون 700 برابر بهشون برمیگم. کجا برمیگردی؟ یا در دنیا یا در آخرت. و به برگردوندن 700 تام توقف نمی کنم. والله یضاعف لمن یشاء، هر چی بخوام بیشتر برمیگردم، هر چی بخوام. یک آیه، این آیه آخر بنده است. یا آیه هم از سوره فاطر بشنوید، خیلی آیه خوشمزه. خداوند در این آیه میگه، در آیه قبلش، کسانی که اهل قرآن یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و اهل نماز و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یواشکی، که هیچکی نفهم، انفاق میکنن و در آشکارم انفاق میکنن، لیوفیهم اجورهم، من برای این که اهل قرآنم، اهل نمازم، اهل انفاقم، پاداش کامل بهشون میدم، هیچ کم نمیذارم بازش. اگه بهش میدم کامل میدم، قصر میدم کامل میدم، نعمت بهش میدم پر میکنم ظرفش و یزیدهم من فضله، اضافه هم بهشون میدم دائم، نه یه مرزه. یزیدهم فعل مضارع دلالت بر دوام داره، یعنی علاوه بر این که در بهش پر بهشون میدم، دائم و الی ابدم اضافه بهشون میدم. حتما ما در بهشت وقتی اضافه بهمون بدن اضافه را میتونیم بهره ببریم. که میگه اگه نتونیم بهره ببریم که این اضافه دادن به ما به چه درد بخوره؟ و یزیدهم من فضله. خب ببینید نزدیکش 9 تا آیه خونده شد، خیلی خوب روشن شد که شیطان چه معامله ای با ما میکنه، پروردگار مهربان عالم با ما چه معامله ای میکنه. در داد و ستد با شیطان فما ربحت تجارته، مردم سودی نمیبرن ضرر میکنن. در داد و ستد با خدا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اونایی که با جانشون با مالشون با زحماتشون با من معامله میکنن، من قیمت اون چه رو که به من از جان و مال پرداختن بهش رو می پرداختن. خیلی جوان بودم، قوم درس می خوند، تابستون درس تعطیل. یه همونی اومد به من گفتش که تو محل ما یا آقای 5 روز صبح به مناسبت ایام فاطمیه روزه داره، شما میای منبر بری؟ گفتم میام. خونه وسیع 3-4 تا اتاق پی در پی، افراد خیلی وزین شرکت میکردن، خود صاحب خونم دم در نمیشه، خیلی چهره ملکوتی داشت، خیلی پرگریه. من فکر میکردم 44-45 سالش. یه رو سوال کردم که ایشون چند سالشه، گفتن از 80 سال گذشته. چرا اینقدر با تراوت شاک سر پا؟ آرامش، دین، امنیت، ارزش‌های اخلاقی، نماز نیمه شب نزدیک 1 ساعت به ازون صبح، اینا خیلی به سلامت آدم و به تراوت آدم کمک میکنه. ثابت شد. من داستانی با اون دارم که حالا فرصت گفتنشو ندارم. فکر کنم بعد پیروزی انقلاب، چون من دیگه واقعا نتونستم اونجا منبر برم، توفیق نداشتم، یه شب از حرم حضرت رضا در اومدم، نوش رو دیدم، گفتم آقا جون چطور؟ گفت آقا جون 1 سال فوت کرد، یه مغازه داشت در یکی از بهترین مناطق تهران، هیچ مغازه‌ای هم شلوغ‌تر از مغازه اون نبود، عین نونوایی بود، 8 صبح تا اذان مغرب بود، بهترین جنس رو میداد به مردم و با انصاف ترین معامله رو با مردم داشت، همه جای تهران میومدن خرید. اتفاقی من پرسیدم نباید میپرسید. اتفاقی میگم نباید میپرسید ولی به زبانم گودم از بابا چقدر ثروت گوهیچ. گودم پدر در اون مغازه میگفتن 60 سال پرفروشترین مغازه منطقه تهران بود. چطوری چی؟ گوه اولا زمانی که بابا بزرگ زنده بود پدر من که پسرش و دو سه تا عموامو خونه داد، مغازم داد، مستقل شد. دخترارم به یکی هر کدومو به دومادای بسیار متدین شوهر داد، اونا هم ثروتمند بودن ولی به دختران چیز داد. خونه ای که شما منبر رفتی به نام مادر رفت، یعنی خانی باشه. مغازه و جنسارم به عنوان ارث گذاشت بین بچه ها و دخترا و پسر که میگفت چیزی نبود. و اما ما نمیدونستیم چقدر ثروت مونده، مثلا چند صد میلیون یا اون زمان حدود 33-34 سال پیش 2 میلیارد 3 میلیارد. گفت وقتی ختمش برگزار شد کلیت صندوق و بابای من بر صندوق مخصوص خودش رو وا کرد، فقط یه وصیت نامه توش در اون نوشته بود پسر آمد، دختر آمد، همسر بزرگ آمد، به انتظار تقسیم ارث پول که از من مونده باشه نباشه. من بدون این که حتی واسطم بفهمه یه امینی رو که میشناختمش انتخاب کردم، بهش گفتم یا آقای، نگفتم من، یا آقای منو وکیل کرده، منظورم از آقا پروردگار بود که تو کومل میگیم یا سیدی و مولای، آقای من، یا آقای منو وکیل کرده، زمین 100 متری، 120 متری، 80 متری بخر، جواز بگی، خونه بساز، اساسشو کامل کن، ببین پسر و دختری که میخوان عروسی بکنن خونه ندارن، اینا رو ببر محضر به نامشون بزن و بیا. من هر چی در این 60 سال در رو بردم، سهم شما پسرامو دادم، دخترها رو دادم، خونه رو به نام مادرتون زدم، مغازه و جنساش هم ارث همه تون که چیزی هم نمیرسید با اون مغازه و با اون جنسا. بقیهش هم 90 تا خونه ساختم، به نام کردم و پول این 90 تا خونه رو با خودم برداشتم بردم آخرت، منتظر پیدا شدن پول از من نباشید. 90 انفقوا مما رزقناهم سرا درهم. این آدمی که دعوت خدا رو گوش داشت، این آدمی که به شیطان رو نیاورد، این آدمی که دست به دست شیطان نداد، چقدر دین خوبه، چقدر آشنایی با قرآن خوبه، چقدر عمل به قرآن و هدایت‌های پیغمبر و اهل بیت مفید، چقدر دل آگاه
ندارم
کنی بخت مرا از خوابی دور، اگر یک دم روی در خواب از هم برو در خواب نازی نازمی من برو در خواب نازمی ببینی بلکه خواب آب اصغر مادر زبان دور دهان خود مگرد زبان دور دهان خود مگردو همه بر از پیکر من صاب اصغر بابا اومد بچه رو از رباب گرفت و برد آبش بده ولی وقتی برش گردو به روح به روباب خبر ندارد چرا که تیرس شعبه سر بچه رو از بدن جدا کرده این رو اهل تصنن نوشتن تیرس شعبه به قدری شدید بود کعبی عبدالله دید سر بچه تو بیابون افتاد بدن بی سر و بدون خبر دادن برد پشت خیمه یه قبر کوچکی هم بچه رو با همون لباس خونه روی خاک قبر گذاشت هنوز لحد نچیده بود دید صدای مادر بچه بیان همه چین خشن لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا أيد وانصر امام زماننا برحمتك يا